خب دوستان عزیز، ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما خوبان که در این مجال خوش با ما بودید و برنامه خودتون رو دنبال فرمودید. رسیدیم به ساعت 13:30 و موعد پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری شد. گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع تدوین شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا همون طرح نماد.
گفتگوی اجتماعی.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید جز شنوندگان برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفته شده بحث شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان هست. خدمت شما عرض بکنم که روزی نیست که خبری از تنبیه دانش آموزان در اخبار منتشر نشه. نکته ای که خارج از صدمات جسمی که به دانش آموزان داره، اثرات ناگوار روحی رو هم ایجاد خواهد کرد. شاید به خاطر همین است که وزیر آموزش و پرورش تدوین شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با نام خاص نماد رو به معاونت تربیت بدنی، استانها، مناطق، نواحی و مدارس ابلاغ کرده. تا از این به بعد از دانش آموزان در برابر آسیب‌های روانی اجتماعی و در چارچوب مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی محافظت بشه.
www.radiogoftegu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو.ir بشنوید.
در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر حسین فرشفروش، مشاور رسمی آموزش و پرورش، آقای دکتر محمد علیزاده، جامعه شناس، مدیر پیش دانشگاهی البرز، و جناب آقای فاضل علی فاضل، رئیس سابق آموزش و پرورش منطقه 5 تهران هستیم. آقای دکتر فرشفروش سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که از برنامه امروز بهره های لازم و کافی رو ببرم.
انشالله که همینطور خواهد. خیلی خوش اومدید. آقای دکتر علیزاده سلام.
سلام خدمت شما و سلام میگم به تمام شنوندگان فهیم این برنامه. امیدوارم که برنامه امروز ما بتونه راهگشایی برای چالش بزرگ مراقبت اجتماعی دانش آموزان در سطح کلان کشور باشه.
انشالله. جناب آقای فاضل سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزمان و همه دوستانی که تشریف آوردن و یاد و خاطره شهدا رو در این آستانه بهمن 40مین سالگرد انقلاب گرامی میدارم.
خیلی خیلی خوش اومدید. آقای دکتر علیزاده از شما شروع بکنیم. اصلا بحث این نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا همون نماد چی هست؟ توضیح بفرمایید.
خب از واژه‌های اول کلمه نماد، خب همه شنوندگان میتونن حروف اول کلمه‌ای که نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان رو مجموعه هدف گرفت نظام آموزش پرورش، این مراقبت ویژه انتظار می‌رفت که سال‌های قبل توی این سازمان اتفاق بیفته. به هر حال با توجه به رشد فزاینده اختلالاتی که در سطح دانش آموزان جامعه و کشور به وجود اومد، من دیدم ابتدای صحبت شما تنبیه بدنی رو مطرح کردین. تنبیه بدنی قسمت پایین و قسمت کم و اون قسمت خیلی خیلی ظاهر مسئله است. ما توی مدارسمون در کشور نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه‌ای داشتیم که مخفول بود از نگاه برنامه‌ریزان آموزش پرورش، به خصوص قسمت مشاوره، که مشاور و مشاوره‌هایی تو مدارس ما نیاز داشتیم که از بچه‌ها مراقبت‌های خاصی انجام بشه. خب الحمدلله فالی چرخید و قرعه افتاد و این از سال در واقع 97 به صورت ابلاغ در چند استان در چند مدرسه شیوه نامه اجراییش الحمدلله صورت گرفت. خیلی ساده بگیم که بستر دانش آموزی بستر بسیار بسیار وزینیه تو جامعه، به این دلیل که اگر دانش آموزان جامعه، دانش آموزان کشور مستعد همه رفتارهای خاص جامعه هستند، یعنی پذیرفتن رفتارهای بیرون رو اینها دارن. اگر گروهی بتونه ساماندهی بکنه و سازماندهی بکنه با این شرط که این دانش آموزا مراقب، یعنی مراقبت‌های خاص ازشون انجام بشه. خب بر کسی پوشیده نیست، فرهنگ میگن از دیوار بتونی میاد داخل، یک نماد از یک دیوار سنگی میاد داخل. دانش آموزای ما در حجم‌های بسیار بالای این تششعات قرار دارن. به این خاطر سازمان آموزش پرورش و شخص وزیر که واقعا باید تشکرم کرد از ایشون، این شیوه نامه رو که شامل چند بنده و توی نظام آموزش پرورش که در واقع اینو متولیش رو معاونت تربیت بدنی رو قرار دادن، که تربیت بدنی به عنوان متولی این کار بشه از دانش آموزان مراقبت بکنن، ولی فقط خاص آموزش پرورش نیست، چون این درگیر میکنه حتی وزارت خونه های دیگری رو، وزارت رفاه و اجتماعی درگیر میشه، وزارت در واقع کمیته امداد و بهزیستی درگیر میشه، به نظر من حتی وزارت قضایی مون، دادگستری مون درگیری مسئله میشه که بتونیم ما از چند ناحیه یک دانش آموزی رو محافظت بکنیم که کمتر آسیب ببینه. اما یه شعار خاصی رو اگر حضرت عالی هم یادتون باشه و تمام شنوندگانمون، و ما این شعار رو به خصوص توی دهه 70 بیشتر عیانش و عرصش بیشتر بود، و این بود که ما مدرسه رو خانه دوم قلمداد کردیم. خب این حرف بسیار بسیار سنجیده‌ای بود که اون روزها گفته شد، و در راستای تعالی برنامه‌های مدرسه دنبال همینیم. وقتی ما مدرسه رو خانه دوم میدونیم، ما باید حواسمون به رویه دانش آموز، حواسمون به پوشش دانش آموز، به غذای دانش آموز، به رفتار دانش آموز و بعدها به آموزش دانش آموز باشیم. باید بدونیم دانش آموز از چه خانواده‌ای داره میاد، با چه دیدگاهی داره میاد، با چه برنامه‌ای داره میاد. من داشتم مرور میکردم شیوه نامه رو، دیدم که ساختار طوریه که آسیب‌های قبل از مقطع‌های درسی، حتی 3 سال اول دبستان مد نظره که یک مراقبت خاص بشه، پرونده خاص از یک دانش آموز تشکیل بشه. بزرگترین چالشی که این روزها تو مقاطع بالای آموزش پرورش، در مقاطع مثلا 11 هم 12 هم ما از بچه ها داریم، اینه که ما پرونده های مشاوره‌ای، مراقبتی و اجتماعی از دانش آموز نداریم. شاید در چند مدرسه خاص برای اینکه به اهداف درون سازمانی برسن این پرونده ها تشکیل شده، ولی در نظام کلی ما پرونده‌های خاصی از دانش آموز نداریم. به عنوان یک فردی که مشتری مداری بکنیم دانش آموز رو تحویل میگیریم، با توجه به خواسته و اون خواستگاهی که نظام داره برامون تو آموزش پرورش سعی میکنیم تحویل جامعه بدیم. میشه اینطور شروع کرد برنامه رو که ما میتونیم یک برنامه ریزی بسیار بسیار خوب و ساده برای یک دانش آموزی که از دوران اول ابتدایی تحویل میگیریم داشته باشیم، مرحله مرحله این رو بیاریم بالاتر و بعد از 12 سال بتونیم یک پرونده خوب اجتماعی از یک فرد داشته باشیم.
این طرح از امسال شروع شد
در واقع اجراییش، بله، پایلوتش،
یعنی تا امسال متوجه نبودیم که نیاز هست که همچی طرحی داشته باشیم.
نیاز بود، سالهای قبل به صورت خیلی جسته گریخته این اتفاق افتاد، ولی اینکه ما بخوایم یک تدوین و مدون برنامه رو داشته باشیم و اجرایی شدنش رو عملا ببینیم، خب از سال تحصیلی
زمینش فراهم نبود،
نبود.
مثلا
البته فراهم نبود این که ما اولا جامعه آموزش پرورش باید بدونن ما مشاور کم داریم، ما نمیتونیم. ببینین سند تحول بنیادین یک ساختار جدیدیه که به مقام معظم رهبری هم ببینین هر چند بار صحبت و سخنرانی که از اون مقام داریم میشنویم تأکید داره روی این مسئله، یعنی سند باید به سرعت و با دقت انجام بشه. همین واژه کلمه معلم به مربی تبدیل شدن رو میشه یک الگوی بسیار مناسب دید. چرا ما معلم ها رو مربی کردیم؟ یعنی مربی فردیه که بتونه تو همه جنبه‌ای که یک دانش آموز لازم داره مراقبت بکنه. ما قبلا اگه یادتون باشه ما مربی ها رو افراد خاص پرورشی میدیدیم، ولی امروز این کلمه داره کنار میره و معلم رو مربی تعریف کردن، یعنی ما بتونیم از دانش آموز توی همه زمینه ها مراقبت کنیم و خودمون در واقع نگهدار اون باشیم.
خیلی متشکر. آقای فاضل نظر شما چیه؟
من ضمن تایید صحبت های جناب دکتر علیزاده عرض میکنم خدمتتون که این بحث حیطه های رفتاری و تربیتی و آموزشی چیزی نیستش که امروز ما بهش رسیده باشیم، بلکه شما اگر به نظام برنامه ریزی آموزش پرورش مراجعه بشه این هرم آموزشی از زمانی که خدمت حضرت امام رحمت الله رسیدن و بحث طرح آموزش پرورش یا به صورت غیر انتفاعی یا دولتی مطرح شد تأکید به همین هرم آموزشی شد، که تو این هرم آموزشی که 4 وجه داره، حیطه رفتاری هست، حیطه تربیتی هست، حیطه آموزشی هست و تعریف شده که ما توی مراتب مختلف تحصیل از پیش دبستانی تا آخر دبیرستان به چه گونه ما اینو طراحی بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم. منتها به هر حال من اعتقادم بر اینه که آموزش و پرورش دستخوش یه سری تلاطم ها شد، از جمله اینی که ما نظام آموزشی رو در خدمت دانشگاه فرهنگیان پررنگ ندیدیم.
اگر از کی دوچار این تلاطم شد؟
از همون ابتدا یک برهه‌ای بود زمان جنگ که ما تربیت معلم‌هایی که به نوعی تزریق شدن تو آموزش پرورش و ثمره رفتار اینا ثمره خوبی بود و بعد دوچار این شد که از بدنه آموزش پرورش نیروهای مختلفی وارد شدن و دلیلش هم توسعه‌های زیادی که آموزش پرورش داشت و غفلت شد از این تربیت نیروی انسانی، که اگر این اتفاق الان هم بیفته باز میشه امیدوار بود که با اون هرم آموزشی که حالا نمادش تو جناب وزیر ابلاغ کردن که به چگونه با ارگانهایی که میتونه با آموزش پرورش تماس داشته باشه بتونه این رو قبض و بستش داد، ارتباط داد، ولی در مجموع میشه گفتش که این هرم آموزشی اگر بهش پرداخته بشه و توجه بشه به تربیت نیروی انسانی میتونه مفید بشه. من اگه فرصت داشته باشم یه نکته اساسی رو عرض بکنم و اونم اینه که ما هر جا مدیر خوب داریم، تو آموزش پرورش سابقش هم این بوده، هر جا مدیر خوب داریم نتیجه خوب میدیم. من شاید جناب دکتر راضی نباشم ولی میگم واقعا آقای دکتر علیزاده نماد همون چیزی است که آموزش پرورش نیاز داره. من توجه شما رو میدم به این قصه که آیا واقعا نقش مدیریت در بدنه آموزش پرورش تا کجاها میتونه عرصه‌اش رو بره. یاد شهید نورانی میافتم که فرمانده تیپ ذوالفقار بود در لشکر 27 و هم فرمانده بود هم معلم بود هم مدیر بود. یادمه تو قبل از عملیات والفجر 4 ایشون تا منطقه غرب کشور بچه‌ها رو سر شب می آورد گردانشون رو پیاده و اینها رو آموزش می داد تا سحر توی منطقه می رسید اونجا یه مقدار آبی بود و یه چشمه بود، این بچه‌ها خسته کوفته می‌افتادن و این دیده شد که این فرمانده عزیز و شهید ما پوتینای این بچه‌ها رو باز می‌کرد، بند پوتیناشون رو باز می‌کرد، جورابا اینا در می‌آورد و بوسه به کف پای این بچه‌ها می‌زد. یعنی نقش یه مدیر، نقش یک معلم. و شما می‌دیدی تو عملیات‌ها این بچه‌ها چجوری جانفشانی می‌کردن. من این رفتار رو از آقای دکتر علیزاده دیدم و واقعا ما اینه میخوام در بدنه آموزش پرورش،
امیدواریم که این رفتار رو روی دانش آموزان تاثیر بگذاره،
تاثیر داره و این رو ما حس کردیم و بنده رفتم مزاحمشون هم شدم. من میخوام این رو عرض کنم به حضرت عالی و دوستان، ما تربیت معلم و در کنار این پردازش همین دستورالعمل هایی که هست تو امان جواب میده، دستور عمل ها به تنهایی جواب نمیده.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم آیه دکتر فرشفروش. از کنم خدمتون که من خودم ذهنیتم اینه که حالا با توجه به توضیحاتی که هم آیه دکتر علیزاده هم آیه فاضل اشاره داشتن، این که اگر مثلا یک آسیبی به دانش آموز وارد میشد حتما این وظیفه معلم بوده که وارد بکنه. حالا اومدیم برایش یه شیوه اجرایی گذاشتیم که آقا اون کارو نکنی، یا این شیوهتونه، به این شیوه عمل بکنید. اینجوری میشه تصور کرد؟
نه، ببینید این طرح نماد یا نظام مراقبت رو ما باید به دو قسمت تقسیم کنیم. یکی زیربنای علمی قضیه است به خاطر آسیب‌هایی که به وجود اومده، یکی بحث به کارگیری این شیوه نام است. زیربنای علمیش مراقبت به معنی پیشگیری میتونه باشه، به معنی مداخله هم میتونه باشه. خب ما سطوح اول و دوم و سوم پیشگیری رو داریم که در سطح اول آموزش و تربیت، حالا هم مدرس هم مربی هم خود دانش آموزا. در سطح دوم وقتی هستش که اتفاق میفته و یا این اتفاق مثلا تب کرده ولی هنوز فلج نشده، به قول معروف به موقع به دادش برسیم، به موقع به دادش برسیم، پیشگیری نوع دومه. و پیشگیری نوع سوم اتفاق افتاده و باید مراقبت بکنیم یا نگهداری بکنیم که بدتر نشه. یه وقت هم هست مداخله است که آموزش پرورش، من به عنوان یه مشاور توی آموزش پرورش توی مدرسه، من اجازه مداخله ندارم، مددکاره که اجازه مداخله داره. در
مداخله مثل چی آید؟
مداخله ببینید، یه اتفاقی افتاد من برم خونهشون یا برم مثلا بچه رو توی پارک جمع کنم، اگه داره سیگار میکشه، اگه داره رفتار مثلا آسیبزا رو انجام میده،
خب این نمیتونه تاثیرگذار باشه.
خب ما اجازهشو نداریم. یعنی ببینید، همونطوری که خود شما فرمودید، دوستان هم گفتن، یه طرحی وقتی میخواد انجام بشه تمام ارکان جامعه باید کمک کنن. یک جامعه وقتی تشکیل میشه که 5 رکن داشته باشه: دین، حکومت، اقتصاد، خانواده و آموزش و پرورش. همه اینا باید کمک کنن. خانواده باید کمک کنه، دین دستورات خودشو داده و کمکهای خودشو کرده، عواملی که اجرای دین میکنن هم باید کمک کنن. حکومت تمام وزارت، فقط یه وزارت خونه تامین اجتماعی نیست، تمام وزارت خونه ها باید کمک بکنن. خدمتتون عرض کنم خانواده ها باید آموزش داده بشن. یعنی وقتی که به کاربرد یه شیوه نامه در آموزش و پرورش ما میرسیم، به خصوص این بحث مراقبت اجتماعی، بحث آسیب ها خیلی لازمه. از دیدگاه روانشناسی هم من بخوام بگم، ما یه تعریفی داریم در مورد آسیب. اصلا آسیب چیه؟ 4 تا تعریف آسیب شناسی داریم. یکی این که فرد به خودش صدمه بزنه، میگیم آسیب داره، بیماره. یکی این که فرد به دیگران صدمه بزنه، میشه آسیب از دیدگاه اجتماعی. یا دیگران بگن که این فرد بیماره، این میشه دیدگاه اجتماعی. یکی این که فردی بیماره که هم به خودش هم به دیگران صدمه بزنه و از یک به اصطلاح نرم آماری خارج بشه. ما آسیب ها طبقه بندی های مختلفی دارن، مداخلش، پیشگیریش، انواع پیشگیریش متفاوته. این یه مورد. یه مورد هم این که شما میگه این تحت حالا نمیدونستن همچین مسائلی هست. ببینید تمام طرح‌هایی که در آموزش و پرورش تمام کشورها اتفاق میفته با توجه به پویایی جامعه اتفاق میفته. یعنی ما این طرح رو داشتیم مثلا در زمان بعد از دوران جنگ تحمیلی، ما این برنامه رو داشتیم که اردوی راهیان نور را افتاد. خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر تالا نمیدونستن باید برن راهیان نور؟ نه، اون موقع این رو ایجاب میکرده مرتب توی آموزش پرورش.
آخه مثلا دکتر ببینید، ما بعضی از مسئولین میشینن یه اتفاق بیفته بعد بشینیم براش راهکار ارائه بدیم. بحث آموزش پرورش چون زیر بنایی هست خیلی هم ساده نباید بگیریم، چون به هر حال آینده یه کشور هست دیگه. نسلی که ما داریم تربیتشون میکنیم تو آموزش پرورش به همون اندازه میتونن در آینده جامعهمون و در آینده کشورمون تأثیر گذار باشن.
دقیقاً درسته. ببینید این
مراقبت خیلی برامون اهمیت داشته، نشینیم یه اتفاقی بیفته بعد.
نه این بحث این نیست که این اتفاق. ببینید در امور تربیتی وزارت خونه یک عالمه طرح‌های مختلف ارائه میشه، روش بحث میشه، بررسی میشه، کارشناسای مختلف، همکارای عزیز همه روش کار میکنن تا به یک مصوبه اجمالی میرسه. بعد به صورت آزمایشی اجرا میشه بارها و بارها. منظورم اینه که فقط این طرح نبوده.
نه من بیشتر سوالم اینه که چرا امسال میان این طرح رو ارائه میدن؟ ما چندین سال پیش هم بود اتفاق افتاده بود که هم تعمیه بدنی داشتیم. ببینید من میگم چندین سال پیش اتفاق افتاد، هیچ فکری درباره شد چطور شده مثلا امسال وزیر عوض شده؟ این یعنی ایده یک وزیره که باید بیاد مثلا این
من این خدمت رو میگم، هیچ وقت آسیب‌های روانی یا اجتماعی یا بیماری‌های جسم، مثلا الان میگن فرض کنید وبا ریشه کن شده، ولی آیا واقعا در کل کره زمین هیچ کس وبا نمیگیره؟ هست اما کمه.
درست.
یعنی از اون حالتی که بخواد اپیدمی بشه و ناجور صدمه بزنه کمه،
ولی همون وبا رو وقتی الان اعلام بکنن که آقا شیوع پیدا کرده همه بسیج میشن.
شیوع بله، ولی شیوع معنی داره. اپیدمی شدن با شیوع خیلی فرق میکنه. ممکنه مثلا توی یه استانی در یک سالی تحصیلی یک نفر خبطی بکنه، خطایی بکنه، این به معنی زیر سوال بردن کل آموزش پرورش نیست. ما 1,000,000 نفر همکار داریم.
البته یه نفر هم نمیتونیم ندید بگیریم
و حدود نه
میتونه تأثیر خودش رو
بگذاره. آره میتونه تأثیر بذاره، منتها ببینید بولد کردن این درست نیست. ما طرح میذاریم مراقبت اجتماعی از دانش آموزا، اما آدم خطاکار داریم، آدم گناهکار داریم. همه مربیایی که به عنوان مربی جذب آموزش پرورش میشن، آموزش میبینن، آیا همه اینا کاملا به اصطلاح سالمن؟
باید باشن.
باید باشن. بله. اما هیچ ضمانت تو روانشناسی، هیچ ضمانت اجرایی واسه 10 دقیقه دیگه یه فرد نیست. چرا؟ چون کنترل هیجاناش مهمه، انگیزه هایی که وارد شده مهمه. الان ما یه برنامه میگذاریم، بعد این برنامه مربی ها رو کامل آموزش نمیدیم. من الان مشاورم تو آموزش پرورش.
خودش اشکاله الان.
ببینید الان مثلا تو این شیوه نامه گفته شده که یک مشاور، ترجیحاً یک مشاور رو ما ابلاغ میدیم. من ابلاغی ندارم، ولی دارم مراقبت اجتماعی دانش آموز انجام میدم.
چرا ابلاغ نشده؟
ابلاغ نشده به من، فقط مدیر گفت مدرسه ما جز مدارس طرحه، شما انجام میدی؟ گفتم چشم، ولی هیچ ابلاغی من ندارم.
رسمی نبود.
اما خودم دلسوزانه میدونم
خب شما دلسوز انجام میدید. دلسوزانه انجام میدید. آیا بقیه هم همین کار انجام میدن؟ خب من عرضم همینه. ببینید الان میخوام برسیم به همین قضیه که وقتی ابلاغ میشه چقدر ضمانت اجرایی داره. آیا امیدوار باشیم که این ضمانت اجرایی اتفاق میفته یا نه؟ این مسئله است. حالا خب یه فرصت کوتاه عزیزان ما بدن، با ادامه برنامه در خدمت خواهیم بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
ممنونم از این که همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. بحثمون شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان هست. آقای فاضل علی فاضل، رئیس سابق آموزش و پرورش منطقه 5 تهران، آقای دکتر حسین فرشفروش، مشاور رسمی آموزش و پرورش، و آقای دکتر محمد علیزاده، جامعه شناس، مدیر پیش دانشگاهی البرز در استودیو حضور دارند. خب آقای دکتر علیزاده، شما ظاهرا توضیح داشتید، بفرمایید.
هم حضرت علی هم شنوندگان فهیم و خوب این برنامه میدونن اینکه من توی صحبتایی که با جناب آقای فرشفروش داشتین انجام میدادین، مسئله رو اینجور برای خودم در واقع بررسی کردم که چرا امسال اجرا شد. این اجرا میشد ولی پرداخته شده نبود، یعنی تدوینگرانه نبود. به حال مشاورا با توجه به اون احساسات در رویه انسانی که داشتن، سعی میکردن در محل کار، در محل کلاس با دانش آموزا بهترین رابطه ها رو برقرار بکنن و کمک بکنن که آسیب کمتر بشه، ولی جواب نمیگرفتن. واضحه که توی نظام
چون رسما اعلام
بله
خب من عرضم همینه دیگه. سوال من هم اینه که چرا الان فهمیدیم آقا این باید ابلاغ بشه رسما؟ میتونست 10 سال پیش اتفاق
من دیروز بیاد. یک عزیزی به من مراجعه کردن روز جمعه، توی آزمونی بود، منم اونجا بودم به عنوان مسئول. بعد ازم پرسید که آقا امروز حتی عاشقی کردن باید به روز باشه؟ شما نمیتونید با سبک و سیاق قدیم عاشقی حتی بکنید. یعنی باید به روز کار کرد. رشد فزاینده فرهنگ ها، آسیب های اجتماعی، سوانه بیرون. ما فکر کن 20 سال پیش به اندازه الان ما از فضای مجازی، اصلا ما فضای مجازی نداشتیم 76 به این طرف، ما از 76 به این طرف شروع شد. ما تو 5 سال اخیر میبینیم که بزرگترین آسیبی که به دانش آموزای ما وارد شد از گوشی و فضای مجازی.
این دقیقا برمیگرده به عرض من که ما با میمونیم با یک جا وای میسیم، یه اتفاق بیفته، بعد میام در اونش کار میکنم.
متاسفانه تغییرات از ما شروع میشه. من حتی اگر رئیس آموزش پرورش وزیرم بودم، باید اول خودم رو تغییر میدادم، خودم رو درست میکردم. این خودم درست شدن خود به خود توی جامعه دانش آموزی ما الگوی مناسب میگیره دانش آموز. البته اصلا حمله بر خودستایی و اینکه ما چی کار میکنیم نشه، ما سعی میکنیم خودمون تغییرات خوب به خودمون بدیم، درست رفتار کنیم، درست کار بکنیم، درست باشون صحبت بکنیم. ما دانش آموزای بسیار بسیار خاص توی محلهای کارمون داریم. دانش آموزایی از گوشه گوشه های تهران میان پیش ما و با شرایط خاص. من برای اینکه میگم شخصیت پردازی نشه، نمیخوام بگم کدوم منطقه چه تعداد، ولی این رو دارم متوجه میشم. اولا ساختار درستی که الان داره اجرا میشه، یعنی آقای وزیر و مشاورانش به این نتیجه رسیدن که باید از یک دانش آموز مراقبت کرد. جمعیت دانش آموزی و آموزش پرورش 1/6 جمعیت کشوره. این رقم رقم بسیار چشمگیریه. هر اتفاق خوبی قرار تو این نظام بیفته باید از اینجا شروع بشه. ببینین
و خروجیش هم چندین سال
بله بله بسش. تمام خوبی هایی که توی کشور، اصلا رشد توسعه کشور رو من میگم از آموزش پرورش باید شروع کرد. من یک کوچولو گریز بزنم تک کلمه بعضی از مطالب. یکی این که چرا امسال شروع شد؟ چون دیدن شرایط خاصی امسال ما برای بچه ها مثلا تعریف کردیم، دیدیم که فضای مجازی داره اثرش رو زیاده، سوانه بیرون اثرگذاریش زیاد شد، اتفاقا حالا شاید یکی ندونه اصلا واقعا آیا تحریم بر آموزش پرورش هم تأثیر گذاشت. 100%. شما توی لابلای رفتارهای دانش آموزا اثر مخرب این کار رو میبینیم و من دارم میبینم. من به عنوان یک معلمی که توی به حال شاید بهترین مدرسه حال حاضر تهران بخوام کار بکنم، حالا سمت مهم نیست، مهم اینه که من اونجا دارم کار میکنم و میبینم این رو که اقتصاد تأثیرشو گذاشت امسال، شرایط خاص فضای مجازی تأثیرشو گذاشت و و و های دیگه ای که حالا شاید توی این مقوله الان نگنجه بخوام بگم، اما کار خوبی صورت گرفت. اگرچه هنوز توی تهران چند مدرسه پایلوت این کارن و احتمالاً به من گفتن که 6 استان کشور درگیر این مسئله هستن و پایلوتن. انشالله این آماده بشه بتونیم.
امیدواریم آزمون خطا نباشه.
ببینین شروع خوبیه و جناب آقای فاضل درست انگوش گذاشتن قسمتی که باید گفته می شد. ببینید تربیت نیروی انسانی ماهر امروز اولاست، یعنی از هر چیزی برای آموزش پرورش واجب تره، و ندیدن این رو، ندیدند، تازه متوجه شدن که فقط آموزش جواب نمیده. شعار امسال نظام جهانیمون، اصلا نظام کشورهامون، رشد شهروندیه، یعنی